بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما دوستان و بزرگواران که قراره که توی این دوره با هم دیگه دوره TTC Teaching Training Course تربیت مدرس زبان انگلیسی رو با هم دیگه داشته باشیم و در ادامه به عنوان استاد و یک تیچر زبان فعالیت داشته باشیم. خدمتتون بگم که چون در انتهای این دوره قراره که شما مدرک تربیت مدرس دریافت بکنید و به عنوان یک تعلیم دهنده فعالیت داشته باشید، خیلی مهمه که حتما تمامی پادکست ها رو به دقت گوش بدید و براشون وقت بذارید. ما برای رفاه حال شما که هر موقع که تونستید، هر موقع که راحت هستید و اوکی هستید پادکست ها رو گوش بدید، به خاطر همین دوره ها رو آفلاین برگزار کردیم. پس سعی بکنید که نهایت استفاده رو از این دوره ببرید و مطالب رو ریز به ریز بنویسید، چون در انتها قراره که از تمامی این متدها استفاده بکنید. و اینکه این دوره TTC یا همین تربیت مدرس توسط آموزشگاه‌های متعددی برگزار میشه که خب خیلی متفاوته با این دوره، چه از لحاظ کیفیت مطالب و چه از لحاظ مدرکش. و خب بعضا دوره ها طولانی مدت هستن، یه چیزی حدود 20 الی 30 جلسه ادامه داره، منتها ما کوتاه مدت تر و فشرده تر برگزار میکنیم. دلیلش هم اینه که اکتفا میکنیم به نکات مهم و کلیدی، چون شرط حضور شما بزرگواران حداقل مدرک دیپلم زبان یا آیلتس یا تافل یا دولینگو هستش که خب به خودی خود نشون دهنده توانایی شماست، پس نیازی به شاخ و برگ دادن‌های اضافی و گرفتن وقت شما نیستش. و هدف باید ارتقا و دانش افزایی باشه و خیلی از تمرینات و مطالعاتی رو که گفته میشه حتما انجام بدید، سعی کنید دنبال کنید تا انشالله پروسه آموزشیمون بازدهی خوبی داشته باشه. که تکلیف اصلی شما هم قراره که یک ارائه باشه به عنوان ارائه دمو، یعنی یک ویدیو آموزشی کوتاه 3 الی 5 دقیقه که استاندارد آموزشیش به همین صورته، با تمام مطالبی که توی کلاس گفته شده و قراره که ارسالش رو برای بنده انجام بدید. حالا یک توضیح بدم که اصلا دوره TTC چیه، چه دوره ایه. ببینید دوستان، دوره TTC یک دوره ایه که آموزش متدهای تدریس زبان انگلیسی مهارت‌های مختلفی داره. شما در کسی که میخواد زبان انگلیسی یاد بگیره، خب اصولی ترین راه آموزش زبان اینه که وقتی میخواید انگلیسی رو آموزش بدید یا اصلا آموزش ببینید، هر 4 مهارت شنیداری، گفتاری، خواندن و نوشتن رو با هم یاد بدید. چون هر زبان رو اگه به یک صندلی تشبیه بکنیم، این 4 مهارت پایه‌های یک زبانن و برای اینکه به اون زبان اشراف داشته باشیم و به جایی برسیم که بگیم من این زبان رو بلدم، وقتی که به هر 4 مهارت، یعنی هر پایه این صندلی واقف باشیم تا این صندلی بتونه به ایسته لق نزنه، پس باید این 4 مهارت رو به صورت اصولی بلد باشیم و یاد بدیم. که حالا در طول دوره روش‌هایی رو هم خدمتتون میگم که به زبان آموز به چه صورت کمک کنید تا بهتر این 4 مهارت یا 4 پایه اصلی زبان رو خوب یاد بگیره. پس همونطور که گفتیم، دوره TTC یک دوره آموزش متده و ما اینجا میخواییم به شما آموزش بدیم که وقتی مهارت‌های یادگیری زبان رو میخوایید به شاگردتون، به فراگیرتون یاد بدید، چطوری یاد بدید. چون متاسفانه خیلی از فارغ التحصیلان این رشته و حتی متاسفانه اساتید هم اکثرا این نکات رو نمیدونن و همین باعث شده که خیلی از زبان آموزا از یادگیری زبان ناامید میشن و فکر میکنن که استعداد ندارن، در حالی که مطالب با روش درست و اصولی بهشون منتقل نشده. پس لازمه که ما شروع کننده یک تغییر تو پروسه آموزشی باشیم، یک انقلابی ایجاد بکنیم توی این آموزش ها. همونطور که من از تجربه خودم اگه بخوام بگم، تمام زبان آموزایی رو که از یادگیری زبان ناامید شده بودن، یک فراخوانی توی پلتفرم های اجتماعی که داشتم گذاشتم و اونهایی که حالا فکر می‌کردن استعدادی ندارن، ذهنشون کشش زبان نداره، اینها رو فراخوان دادم، جمع کردم توی کلاس و با پایه و اساس مطالب رو بهشون منتقل کردم و الان هر کدومشون یک مدرک TTC دارن و استاد پشتیبان دوره هستن و در حال تدریسن. یعنی دقیقا همون کسایی که بهشون القا شده بود تو توانایی یادگیری زبان نداری، الان استاد زبان شدن. پس خیلی مهمه که مطالب رو چطوری متناسب با هر سطح و لول درک و توانایی منتقل کنیم که بازدهی مثبتی داشته باشه. چون هر مهارت زبان که گفتیم خدمتون یه روش درستی دارن برای آموزش که اونطور که من دیدم شاید به یقین بتونم بگم 99% جاها رعایت نمی کنن. مثلا همین ریدینگ طوری گفته شده که اکثر زبان آموزا چه تو مدرسه چه کنکور چه آزمون ها ریدینگ ها رو رد می کنن و عموما جزو حسویات بچه هاست و من همیشه به زبان آموزام این روش رو که گفتم تأکید کردم که شما حتما با این روش جواب بدید. چرا؟ چون وقتی که یه قسمت نمره بیار هستش ریدینگ و وقتی که بچه ها جواب میدن درست جواب میدن و چون بارام خوبی داره درصد خوبی رو میتونن ازش کسب بکنن و حتی توی امتحانات نمره خوبی رو میتونن ازش کسب بکنن، چون اینها جواب میدن و درست جواب میدن ولی بقیه جواب نمیدن، نمره اینها، تراز اینها، درصد اینها بالاتر میره و خب این خودش یک بوانه مثبته. پس ورود و خروج مطالب خیلی مهمه که استاد کی مثال بزنه. مثلا اگه میخواد وکب یا لغت رو یاد بده چطوری یاد بده، چه کتابی معرفی بکنه، چجوری ارجاعش بده به دیکشنری، کی ارجاعش بده به دیکشنری، آیا اصلا مناسب برای اون سطح و لول هست که ارجاع بده به دیکشنری، چه منابعی از کتاب رو معرفی بکنه، چه مدلی از دیکشنری رو معرفی بکنه. اینها همه جزئیاتی که به سادگی ازش عبور میشه و متاسفانه آثار خیلی بدی هم به جا میذاره. خب متدهای آموزش مهارت‌های مختلف زبانی رو قرار هست که ما تو دوره‌های TTC خدمت شما آموزش بدیم. طبعاً پیش نیاز داره این دوره از این جهت که شما باید به حد مطلوبی از زبان رسیده باشید که الان احساس کنید میتونید اون رو تدریس کنید. یعنی اگه کسی هر کتابی، چه تاپ‌ناچ، چه اینترچنج، چه فور کورنرز رو یا چه حالا هر کتاب دیگه‌ای که حالا خونده باشید، باید حتماً چند کتاب رو گذرونده باشید. حالا چه کتاب‌های مختلف یا حالا توی سطح خودتون، آموزشگاه خودتون، دوره‌ای که شرکت کردید، کتاب رو خوندید، هر کتابی رو که خوندید تا حالا باید چند ترم رو گذرونده باشید تا به اون به قول خودمون ویو و دیدی که اون کتاب داره واقف بشید، اشراف داشته باشید که حداقل یک دید کلی نسبت به روش تدریس کتاب و مهمتر هدف کتاب داشته باشید تا بتونید اون رو به خوبی و درستی انتقال بدید. ببینید دوستان، آموزش دادن حتما به این نیستش که من حتما یه دوره رو فیکس تموم کرده باشم. آموزش دادن یک مهارته. حتی ممکنه شما از 8 تا کتاب تاپنا 4 تاش رو خونده باشید. ولی میتونید همون رو تدریس کنید. همون 4 تا رو خوب یاد گرفتید، درک کردید و میتونید تدریس کنید. چون عمق مطلب و هدف کتاب رو فهمیدید و درکش کردید. هر چقدر با متدهای آموزشی بیشتر آشنا باشید، بهتر میتونید مخاطب خودتون رو یا زبان آموز خودتون رو آموزش بدید. پس پیش نیاز مطلوب این دوره اینه که به یه حدی از زبان رسیده باشید که فهم ازش رو پیدا کرده باشید که وارد تدریس بشید. و خب نمیشه مرز تعیین کرد. چون ممکنه که یک نفر دو ترم 5 به اون فهم برسه و یکی دو ترم 16. ولی پایه و اساس اینه که یک سطح کاملی رو رد کرده باشید، چون تدریس کاملا متفاوته و به طب حساس‌تره و اینکه یک استاد زبان باید توانایی فرد مقابلش رو حرفه‌ای‌تر بسنجه، نه مثل کف جامعه. یعنی چی؟ این سنجش کف جامعه رو دیگه باید بذارید کنار. شما دیگه الان یک فرد عادی نیستید، شما یک استاد هستید که قرار افراد رو تعلیم بدید، آموزش بدید. این فکر کف جامعه یعنی چی؟ یعنی تو جامعه همه میگن که طرف 10 ترم از زبان رو خونده پس خیلی بلده، ولی ممکنه یک نفر ترم آخر مثلا کتاب سامیت باشه ولی حتی یک دیالوگ ساده رو هم نتونه سرهم کنه و صحبت بکنه و بیشتر از 3 جمله نتونه بگه و بقیهش رو توپق بزنه. پس تو سنجش حرفه‌ای شماره ترم ملاک نیست، مهارت فرده که ملاکه. پس هدف از این دوره آموزش، آموزش متده. اگه بخوام تعریف بکنم این دوره رو، میتونم این دوره رو با پاسخ به این سوال که ما مهارت‌های مختلف زبان رو چگونه آموزش بدیم، اگه بخوایم لیسنینگ درس بدیم چجوری درس بدیم، یا اسپیکینگ یا گرامر، مثلا فرض کنید میخواید پرزنت پرفکت رو درس بدید، بخواین حال کامل رو درس بدید چطوری باید درس بدید؟ فرمول بگیم یا مفهوم رو بگیم یا با مثال بگیم یا تکست محور باشه یا گرامر محور باشه؟ چطوری باید درس بدیم؟ اصلا از کجا باید شروع کنیم؟ چطوری ادامه بدیم؟ قاعده رسمی و پذیرفته شده و مورد تایید در مراکز آموزش زبان چیه؟ اگه من بخوام وکب درس بدم چجوری باید درس بدم؟ پس این دوره در واقع به ما میخواد اینو آموزش بده که مهارت‌های مختلف زبانی متد آموزشیشون چیه، که این میشه محتوای کلی مجموعه TTC. خب خدمت شما عرض کنم که ببینید من نکاتی که در این جلسه قراره که خدمت شما عرض بکنم جزوه داده نمیشه، چون اون وقت شما صرف شنونده خواهید بود و بازدهی خیلی جالبی نخواهد داشت. خودتون زحمت میکشید، نوت برداری میکنید و اینکه سرنخهایی رو که من میدم دنبالش رو میگیرید، پروبال میدید به جزوتون، کاملترش میکنید. و اینکه نکاتی که این جلسه میگم عمدتاً مطالب تئوریکن و مطالب کاربردی تر و پرکتیکال رو انشالله در جلسات آتی خواهیم داشت. نکته اولیه برای ورود به بحث که تو همه کتاب‌های مربوط به آموزش تربیت مربی که عموما به انگلیسی هم نوشته شده، مثل کتاب سلتا که معروف ترینه و کتاب منبعی هم هست برای این دوره TTC، حالا چه این کتاب چه کتاب‌های دیگه که راجع به این موضوع تدوین شدن، نوعاً اولین نکته‌ای که توصیه می‌کنن و ما رو هدایت می‌کنن که ذهنمون رو متمرکز کنیم و جهت بدیم به این نکته که شما دقت کنید که با یک زبان آموزی مواجهید که اون زبان آموز یک انسانه و یک انسان رو شما می‌خواید آموزش بدید. اما این قسمت اما به بعد مهمه. اما کار تیچر یا معلم فقط و فقط آموزش دادن یا ترینینگ به اصطلاح نیستش. تعلیم دادن فقط نیست. این نیست که بیام درسم رو بدم و برم. درسته؟ بعد چی کار بکنید؟ اولین گام برای معلم شدن ارتباط گرفتنه. این رو بدونید. مربی که فقط بیاد درس بده و بره موفق نخواهد بود. چرا؟ چون زبان آموز فقط از شما ترینینگ نمیخواد، از شما میخواد ادوایزر خوبی هم براش باشید، از شما میخواد که مشاور خوبی در کنار تدریس براش باشید. اگه تونستید علاوه بر ترینینگ و تعلیم و تربیت و آموزش و ایژوکیشنی که دارید تونستید ادوایز ها و توصیه ها و مشاوره های خوبی هم به مخاطبتون بکنید، میتونید بگید که یک معلم، مربی، استاد و تیچر موفق خواهید بود. حالا چرا اینو میگم؟ نوعاً در منابع مختلف به یه نکته مهم اشاره کردن و اون اینه که حالا ما اسمش رو به این صورت میذاریم، میگه که The diversity of learning's goal یا The diversity of learning's purposes. یعنی چی؟ یعنی تنوع اهدافی یک زبان آموز داره، تنوع اهدافی که یک زبان آموز داره. دقت کنید کسی که میخواد زبان یاد بگیره اهداف مختلفی داره. اینطور نیست که سر کلاس شما 10 نفر زبان آموز اگه باشن، کوچیک یا بزرگ، که تو لول تقسیم بندی دوره کودک و نوجوان رو تا سن 15 سالگی میدونیم، یعنی 16 سالگی به بعد رو بزرگسال میدونیم و منابعشون هم بزرگسالانه. پس این نکته هم مد نظرتون باشه که تقسیم بندی کتاب متناسب با چه سنی باشه و کف یادگیری هم از سن 6 الی 7 سالگیه که کمتر اصلا توصیه نمیشه، چون کودک در حال شناخت خودشه و این اصلا درست نیست که یک یادگیری نظامیافته رو به جهان درهم و در حال تکامل و نظم‌دهی کودک تحمیل بکنیم، مگه اینکه حالا یک استعدادهای خاصی داشته باشه که حالا راجع به اینا هم توضیح خواهم داد خدمتتون. اما میخوام بگم که وقتی که فردی به عنوان زبان آموز در کلاس شما میشینه، که جامعه هدف حرف من بیشتر رده بزرگسالانه، نه کودکان و جوان، اون رده سنی رو گفتم که مقدمه این حرفم باشه، پس اهداف مختلف داره و این اهداف مختلف در یادگیریش مؤثره. یعنی شما پای استعدادش رو هم حساب نکنید، یعنی بیس کارتون استعداد شخص نباشه. بله استعداد دخیل، تلاش فرد دخیل، اما این که بگیم بیس اصلی کار ما باید استعداد باشه و از لحاظ استعداد بیایم تصمیم گیری و نتیجه گیری رو کنیم، این اصلا کار درستی نیستش. حالا در ادامه یک سری توضیحات رو خواهم داد که چرا دارم این مطالب رو میگم. اونجایی که خدمتون گفتم شما در کنار یک تیچر بودن باید یک ادوایزر خوبی هم باشید، منظورم چی بود؟ منظورم این بود که وقتی چند نفر توی کلاس شما نشستن، باهاشون صحبت بکنید، ارتباط بگیرید، ببینید هدفشون از یادگیری زبان چیه. یکی هست هدفش مهاجرته، یکی هست هدفش کنکوره، یکی هست هدفش زبان مدرسه است، یکی هست هدفش اینه که فقط واسه اوقات فراغت بیاد زبان رو یاد بگیره، یک مهارت یاد بگیره. این اهداف یکی نیستن، این اهداف یکی نیستن که بخوایم توی کلاس با یه روش تدریس اینها رو تعلیم بدیم. وقتایی هستش که مثلا زبان آموز من میخواد مهاجرت کنه، چی باید یاد بگیره؟ ما دو تا زبان داریم توی اصطلاح تدریسی، یه دونه سکند لنگویج داریم، یه دونه فورین لنگویج داریم، یکی زبان دوم و یکی زبان خارجه. خب کسی که میخواد مهاجرت بکنه زبان رو به چه عنوان باید یاد بگیره؟ سکند لنگویج اور فورین لنگویج؟ میکنم فکر بکنید زبان رو به کدوم عنوان باید یاد بگیره؟ به عنوان فورین لنگویج. پس وقتی قصد فرد مهاجرته، باید به نسبت به یادگیری زبانش دید زبان خارجی رو داشته باشه. یعنی برای مهاجرت باید زبان رو به عنوان زبان خارجی یاد گرفت. اول باید یاد بگیریم اگه بخوام با یه فرد انگلیسی زبان ارتباط بگیرم چطوری ارتباط بگیرم و مکالمه رو شروع کنم یا تموم کنم، یا چجوری سفارش غذا بدم، اینها واسه مهاجرته، یا به غذا اعتراض بدم یا آدرس بدم یا آدرس بگیرم، اینجور مواقع چی باید بگم. خب هدف مهاجرته و باید اینا رو یاد بگیرم. خب من با این هدف بشینم تو کلاس تاپ ناچ یا فور کورنز یا هر چیزی که کلن همینها رو یاد میگیرم، دیگه تو بازار، دانشگاه، بیمارستان، آرایشگاه اینها رو میدونم چی بگم. خب معلومه که زودتر به هدفم میرسم، چون مسیر یادگیریم در راستای هدفمه و کتاب همونی رو میگه که من میخوام و بهش نیاز دارم. الان یه فرمول یاد گرفتید دیگه، اون چیه؟ این که همه این کتاب‌های آموزشی که ما داریم توی دوره‌ها و کورس‌هامون یاد می‌گیریم، اینها همه فورین لنگویجن یا سکند لنگویجن. یعنی اگه کل این چند دقیقه همین رو متوجه بشید خیلی مفیده که تمام این کتب و تکست‌ها همه انگلیسی رو به عنوان فورین لنگویج یاد میدن. به همین دلیل اگه کسی هدفش مهاجرت یا ارتباط باشه، مثلا کسی که کارش بیزینسه میخواد یک مکالمه رو یاد بگیره و با افراد ارتباط بگیره، این کتاب بهترین گزینه است. اما حالا اگه کسی میخواد آزمون دکترا بده، یا فرض مثال فرض بکنید که دانشجوی روانشناسیه و فقط میخواد به متون روانشناسی به انگلیسی اشراف داشته باشه، یعنی زبان رو داره به عنوان سکند لنگویج یاد میگیره نه فورین. خب وقتی همچین شخصی رو میشونید پشت این کتاب، فرسنگ ها فاصله داره با هدفش و میشه تناقض و بزرگترین مانع در قبال یادگیری. حالا هر چقدر هم که فرد مستعد باشه، استاد از لحاظ علمی پر باشه و آموزشگاه فلان باشه، مدرکش انگیزه خیلی زیادی داشته باشه، هرچی که باشه، ولی چون هدف با کتاب تناقض داره، پروسه آموزشی نتیجه نمیده. ببینید نمیگم در راستای هدف نیستا، چون جفتش زبانه. وقتی میگیم از هدف دوره یعنی چی؟ یعنی فرد دچار بی‌هویتی میشه و همین عامل کافیه که فرد ناامید بشه و زبان رو بذاره کنار. بی‌هویتی یعنی این که بگه خب که چی؟ تهش که چی؟ خب اصلا به چه دردی میخوره؟ اگه کسی آخرش اینو بگه، یعنی به بی‌هویتی توی این علم رسیده. حالا باید چیکار کرد؟ خب طبعا ما کتابی نداریم که بگه بر اساس سکند لنگویج تدریس شده یا بر اساس فورین لنگویج. چرا؟ چون قاعده ای نیست، چون کسی که داره زبان رو یاد میگیره عین بچه یه که داره زبان مادریش رو تازه یاد میگیره. بچه چطوری یاد میگیره؟ متن میدیم دستش، کلاس میره، مگه حروف الف با میدیم به دستش؟ ابتداعاً فقط روی دو تا مهارت کار میکنید، speaking و listening. یعنی بچه رایتینگ نداره. وقتی 7 سالش شد میره مدرسه مینویسه و ریدینگ هم نداره. به تبع بعد رایتینگ ریدینگ میاد. یادگیری باید طبق ذات خود انسان باشه. یعنی بچه میشنوه میگه، اشتباه میگه، جابجا میگه، باعث خنده میشه، از اون فیدبک هایی که میگیره متوجه میشه اشتباه بوده و سری بعدی سعی میکنه که درستترش رو بگه. پس این باعث رشد زبانی، علم زبانی بچه میشه. و راه اصولی زبان هم دقیقا همینه. و خب در غیر این صورت به مشکل میخوریم و فرد ایراد رو از خودش میبینه. درسته یک سری جاها ایراد از کمکاری و از سهل‌انگاری فرده، ولی بیشتر جاها نه. اینو با توجه به تجربه دارم میگم. ببینید، ما ها انسان ناطقیم، خودمون حرف زدن رو یاد گرفتیم. کی؟ دقیقا وقتی که یک کودک ناتوان بودیم. حالا الان که انقدر توانمند شدیم چرا نتونیم یک زبان دیگر رو به عنوان مهارت یاد بگیریم؟ اینو دقت کنید که زبان دانش نیست، یک مهارته. علم نیست مثل فیزیک و شیمی، یک مهارته و مهارت آموزی نیاز داره. یعنی باید از اسپیکینگ و لیسنینگ شروع بشه. بعد اصلا از ترمهای اولیه رایتینگ و ریدینگ شروع میشه. بعد از این ترمهای اولیه اینها شروع میشه. و به خوب به طب وقتی یاد گرفتید بشنوید و بگید، آروم آروم میرید سراغ خوندن و نوشتن که مراحل به این صورته: لیسنینگ، بعد سپیکینگ، بعد ریدینگ و بعد رایتینگ. حالا یه فرمول دیگر رو بگم خدمتون. این میشه جنرال لنگویج. یعنی چی؟ یعنی زبان عمومی. شما اگه استاد باشید باید یاد شاگردتون که سراغ پژوهش اومده بگید که اونی که تو دنبالشی تکنیکال لنگویجه یا جنرال لنگویجه. اگر که گفتیم اگه دانشجوی روانشناسی باشه یا داوطلب دکترا باشه، اونی که دنبالشه چیه؟ گفتیم میخواد اشراف داشته باشه به زبان تخصصی رشته خودش دیگه، اون میشه تکنیکال لنگویج. ما اگه استاد خوبی باشیم، دانش علمی، دانش زبانی خوبی داشته باشیم، این رو خوب ادوایس میکنیم، توصیه میکنیم که اینی که تو میخوای تکنیکال لنگویج، زبان تخصصیه. اینی که این کتابا دارن یاد میدن جنرال لنگویج، زبان عمومیه. هرچند در حالی که جنرال لنگویج مقدمه به تکنیکال لنگویجه. یعنی اول باید جنرال رو یاد گرفت. درسته که آدرس پرسیدن و غذا سفارش دادن، تاکسی گرفتن ربطی به درس تخصصی مثلا سایکولوژی، کیمستری، ماتماتیک به اینها نداره، اما راه زبان یاد گرفتن همینه. با یه مثال توضیح میدم. فرض بکنید شما میخواید برید مشهد. خب از تو خونه که نمیتونید سوار هواپیما بشید، باید یه اسنپ بگیرید، مسیر رو طی بکنید، وارد فرودگاه بشید، بعد سوار بشید. یعنی این مسیر رو باید طی بکنید. پس جنرال لنگویج یعنی چی؟ یعنی این چهار مهارت: لیسنینگ، سپیکینگ، ریدینگ و رایتینگ. اگه اینطوری کار کنید میشه فرمول صحیح زبان آموزی. خب مطالب این جلسه تا اینجا بود که اگه بخوام یک خلاصه ای رو از اینجا بگم، اینه که علاوه بر این که یک استادی، باید یک مشاور دلسوز هم باشید که شاگردش یاد بگیره، شاگردتون یاد بگیره که با این روحیه دیگه دانش آموز تنبل وجود نداره. چرا؟ چون وقتی میبینه شما دلسوزی میکنید، دارید با تمام جزئیات اون رو راهنمایی میکنید، اون هم تلاشش رو میذاره و دیگه با این وجود روحیه‌ای که به عنوان یک دانش آموز تنبل تلقی میشه نخواهد بود. دوم این که اهداف زبان آموزا مختلفه. و سوم این که بین پرپس و اکسپکت ها تفاوت بذاریم. درسته؟ یعنی اهداف با انتظارات متفاوته. یعنی چی؟ این نکته سوم ماست. دقت بکنید. اهداف و انتظارات متفاوته. یکی هدفش اینه که زبان رو یاد بگیره، اما آیا انتظاراتش برآورده میشه؟ ترمها رو پاس میکنه، نمره بالا هم میاره، اما آیا اون انتظاری که داشته برآورده میشه؟ اکثر اوقات نه. چرا؟ چون هدفی که انتخاب کرده در مسیر آموزشیش نبوده، مثل همون مهاجرتی که گفتم، مثل همون تکنیکال لنگویجی که گفتم. پس اگه هدف با مسیر آموزشی یکی باشه، اکسپکت و انتظار هم نتیجه و مطلوب خوبی میده. پس بعد مراقب اینها باشید. اگر میبینید که یک زبان آموز در آخر به یک بی‌هویتی رسیده، یعنی انتظاراتش برآورده نشده، باید بپرسید چه انتظاری از خودت داشتی، چه انتظاری از دوره‌های زبانت داشتی. میگه که من دوست داشتم که بتونم مکالمه کنم. خب تو باید هدفت جنرال لنگویج باشه، نباید بیاد کتاب‌های تخصصی گرامر، آموزش گرامر که متأسفانه خیلی از آموزشگاه‌ها این متد رو دارن پیش می‌برن و اصلاً هم موفق نیستن. نباید کتاب تخصصی مثلا گرامر رو بیارید آموزش بدید. یکی هست که میگه من اومدم فقط که زبان تخصصی زبانم رو اشراف داشته باشن، چیز اضافه دیگه ای نمیخوام. اونجاست که شما میگی بیس کارت باید آموزش تخصصی زبان حیطه خودت باشه. پس این اهداف و انتظارات باید در راستای همدیگه باشه تا پروسه آموزشی نتیجه بده. و بعد رسیدیم به این که کتاب ها همه English as a foreign language هن و باید حواستون به اونایی که هدفشون second language باشه و توجیهشون کنید تا ریزش توی کلاس نباشه. چون اکثرا میبینید وقتی که بچه ها به اهدافشون که نمیرسن بیخیال زبان میشن. میبینید ترم اول دارید ثبت نام میکنید، 100 نفر 200 نفر ثبت نام کردن، اما هرچی به ترم های بالاتر میرسه ریزش پیدا میکنه و حتی گاهن به حد نصاب هم نمیرسه. و خب این خودش نیاز به یک روانشناسی کلاسداری داره و اون هم اینه که ارتباط بگیرید و اهداف رو بدونید. این باعث میشه که شما هم یک دبیر خوبی باشید، چون دارید زبان آموزها رو خوب هدایت میکنید. مطالب تئوریک بود و حالا فعلا وارد متدها نشدیم. انشالله آروم آروم جلو میریم. سعی کردم مطالب رو گلچین کنم و به صورت کلیدی بهتون بگم. اما دقت داشته باشید، یه سری وقتا هست یک سری سوالها از طیف ماها میپرسن، طیف ماها یعنی اساتید، که میگن که چرا اصلا باید زبان یاد بگیریم؟ این همه مهارت چرا زبان یاد بگیریم؟ چون زبان دیگه زبان نیست، بهش زبان نمیگن. الان به زبان انگلیسی میگن مگا لنگویج، یعنی ابر زبانه، یعنی همه جا پاسخگوه، محدود به یک موقعیت مکانی نیست. ببینید شما فرانسوی یاد بگیرید تو فرانسه و چیز کشورهای نزدیک خودش پاسخگو، اسپانیایی یاد بگیرید دوباره به این صورت، حالا بگیریم چینی خورده جمعیتشون زیاده تا یه حدی بتونید نیازهاتون رو برطرف بکنید، ولی باز هم چیزی که باعث میشه شما بتونید هر جای دنیا که هستید نیازتون رو برطرف بکنید اون زبان یکسان و مشترک چیه؟ زبانه. و این زبان تا چند سال دیگه از اولویت‌های استخدامی خواهد شد و تا چند سال دیگه ممکنه فقط 11 زبان بمونه طبق پژوهش هایی که توی دانشکده میشیگان آمریکا یک قسمت تحقیقاتی انجام شده. طی چند سال آینده فقط 11 تا زبان میمونه که مهمترینش و جزو اولین ها زبانه. زبان های دیگه هم هست مثل چینی و روسی و هندی که خب اینها طبیعیه، کاملا طبیعیه چون جمعیتشون زیاده، اما باز هم نمیتونن جای زبان رو بگیرن و زبان میخواد بیاد جزو اولین ها، چون اون وقت فاصلمون با نسل بعدی که زیاد میشه، حالا از لحاظ جایگاه اجتماعی و هم جایگاه های مختلفی که ما توی اجتماع داریم، اون موقع میتونید حس بکنید که چقدر شما ارتقا پیدا کردید، لول شخصیتی و کاریتون بالاتر رفته. و از طرفی هم وقتی که جزء زبانهای اصلی باشه توی چند سال آینده و بقیه زبانها از بین برن، چون ما خیلی زبانهای endangered در خطر داریم که در حال مرگ هستن طبق تحقیقات، و اگر که زبان اول جزء اولین ها باشه، شما از الان زبان رو یاد بگیرید انگار که فرض بکنید که 20 سال آینده فقط یک زبان مونده، اون هم انگلیسیه فرض بکنید، شما از الان برای 20 سال آیندهتون سرمایه گذاری کردین و توی 20 سال آینده شما در حال رشد، پیشرفت، ترقی هستید، چون با اون شرایط زبانی اوکیید. اما یکی که الان سهل‌انگاری کرده، پشت گوش انداخته، تنبلی کرده، کمکاری کرده، اصلا اهمیتی نداده، اون موقع تازه داره شروع میکنه زبان رو یاد بگیره. یعنی اون موقع که شما دارید پیشرفت میکنید، ترقی میکنید، کسایی هستن که تازه میخوان شروع بکنن. پس خیلی فرقه بین کسی که زحمت میکشه و کسی که سهل انگاری میکنه. و از طرف دیگه وقتی که 98.2% علم روز دنیا به انگلیسیه، میشه گفت که لول علمی بالایی داره. مهمترین مقالات، کتاب‌ها، مجلات، اخبار به چه زبانیه؟ انگلیسیه. مهمترین مقالات مثل چی؟ ISI. شما وقتی که میخواید مقاله پروپوزال بدی باید به زبان انگلیسی باشه. پس تو جایگاه های مهم اجتماعی و علمی آموزشی شما باید زبان رو حتما بلد باشی. و از طرف دیگه وقتی که شما یک زبان دیگر رو یاد میگیرید، علم و فرهنگ بالایی رو میدونید، انگار که یک قدم بالاتر و بیشتر از بقیه بلدید. پس تعاملتون بالا میگیره و میتونید افکار بیشتری رو در نظر بگیرید. افکارتون بسیط‌تر میشه، منعطف‌تر میشه، چون به یه زبان محدود نیستید و همه جا پاسخگو هستید. میتونید نیازهای خودتون رو برطرف بکنید، میتونید با خیلی جاها ارتباط بگیرید و از لحاظ کاری و بیزینسی میتونید خودتون رو به شدت ارتقا بدید و ریشه، به قول خودمون، ریشه بندازید توی اون بیزینس خودتون با کمک این رشته. چرا؟ چون میتونید با همه جا این ارتباط رو برقرار بکنید. و خب اینکه دقت بکنید، حتی اگه یک متخصص فوق‌العاده، اصلا فوق تخصص، پروفسور باشید، توی کارتون فوق‌العاده باشید ولی زبان ندونید، فقط برای خودتون متخصصید. فقط برای خودتون متخصصید. چرا دارم اینو میگم؟ به خاطر اینکه شما نمیتونید اون علم رو انتشارش بدید، نمیتونید اون علم رو بروزش بکنید، چون همه اینها با کمک زبانه. و از طرف دیگه مسئله دیگه ای که مطرحه، تقویت ذهن و حافظه است. مثلا توی کلیسا کشیش ها موظف بودن که لاتین یاد بگیرن، چون مخاطبین با این زبان مهارت های دیگه ای رو میتونستن یاد بگیرن. یعنی باعث ارتقایشون میشد، انگار با یه تیر دونشون میزدن. یه نکته ای رو اگه بخوام اینجا بهتون بگم، وقتی که اینشتین فوت شد، مغزش به علم اهدا شد. وقتی که اون رو تشریح کردن، در قسمت راست مغز اینشتین به جای 3 شکنج اون 4 شکنج داشت، چون توی کودکی ویالون میزد. یعنی یه کار دیگه انجام میداد، یه کار دیگه ای که جزء روتین زندگی انسان ها بود انجام میداد. ظرفیت مغزی اون رو افزایش داده بود. زبان هم همینه. مثلا اکثر کسایی که آلزایمر گرفتن تک زبانه هستن، تک به آزمایشات و تجربیاتی که دیده شده و انجام شده، اکثر کسایی که آلزایمر گرفتن تک زبانه بودن. و مهمتر این که دونستن یه زبان دیگه این احتمال رو تا 2% کاهش میده. 2% خودش برای این بیماری خیلیه. پس دقت بکنید، ما این رو میتونیم بگیم که وقتی که شما یک عمل، یک مهارتی رو جدایی از روتین های زندگیتون انجام میدید و شروع به یادگیری میکنید با تصمیم خودتون، باعث افزایش بازدهی مغزتون میشه. روتین های زندگی چیه؟ کارهایی که طبق معمول انجام میدیم، حتی درس خوندن، مدرسه، دانشگاه، اینها هم به حافظه کمک میکنه، اما جزو روتین درسیه، جزو روتین زندگیه که همه انجامش میدن. مهم اینه که شما یک چیزی رو به دلخواه انتخاب کنید، خودتون دنبالش برید، براش تلاش بکنید و روش ممارست داشته باشید. اون باعث میشه که بازدهی ذهن شما بالاتر بره. و حالا به عنوان یک استاد باید باورهای غلط زبان رو بدونید. این که میگم فقط 5% زبان رو یاد میگیرن، فقط 5% زبان رو یاد میگیرن، درسته؟ و اینکه زبان ذاتاً شفاهیه و عملاً کتبیه. ذاتاً شفاهیه، صحبت میکنیم، میشنویم، اما عملاً کتبیه، مینویسیم و میخونیم. نه فقط زبان انگلیسی، کلاً زبانها. پس برای یادگیری هر زبانی که میخواییم بهش اقدام بکنیم، این هر دو بال رو ما بهش نیاز داریم. اگر که بگیریم شفاهی یک بال باشه، کتبی یک بال باشه، باید روی جفتش سرمایه گذاری بکنیم. دوره هایی که بیس کارشون فقط لیسینینگ و سپیکینگ باشه جواب نمیده، چون همیشه شما در حال صحبت کردن نیستید. یک سری جاها شما در حال چت کردن و نوشتاری هستید. یک سری جاها شما رو در وهله آموزش بر طبق خانش میذارن و اونجا دیگه نمیتونید بگید ببخشید من متن نمیخونم اما میتونم براتون صحبت کنم. صحبت کردن شما اون لحظه برای بقیه مهم نیست، خواندن شما اون لحظه براشون مهمه. پس هر دو بار رو باید همپای ما هم افزایش داد. باور غلط دیگه‌ای که هست این رو الغا میکنن توی بازارهای آموزشی که توی این مدت زمان شما کامل مسلط میشید. ما چیزی به عنوان 100% توی علم نداریم. توی علم چیزی به عنوان 100% نداریم. بله، من خودم دوره‌هایی رو برگزار می‌کنم 3 ماهه. دوره‌های 0 تا 100 3 ماهه. اما هیچ وقت نگفتم که کامل 100% مسلط میشید. نه. حتی وقتی پرسیدن که استاد یعنی 3 ماهه ما به همه چیز مسلط میشیم، دیگه نیاز نیست کلاس بریم، گفتم نه. باید کلاس برید. اساتید و پروفسورها ماهانه، سالانه یک سری دوره‌ها دارن به عنوان دوره‌های دانش‌افزایی. چون علم در حال پیشرفت، دانش در حال بروزرسانیه، پس طبیعیه که انسان‌ها هم دائم در حال آپدیت شدن باشن. پس نمی‌تونیم بگیم که شما با یک مدت کوتاهی میتونید به یک چیزی کاملاً اشراف پیدا بکنید، چون اون چیز ته نداره. پس حداقلش اینه که شما حداقل کف یادگیری زبان 2 ساله، 2 سال رو خوب تایم بذارید، وقت بذارید و بعد به حالت دانش افزایی دوره ها و کارگاه های کوتاه مدت رو به عنوان مهارت افزایی و دانش افزایی شرکت بکنید. و اینکه این رو الغا می کنن که شما استعداد ندارید. توی مبحث جلسه امروز راجبش صحبت کردم، حالا میخوام اون دلیل گفتنش رو اینجا بگم. این الغا میشه به زبان آموز که ممکنه که من استعداد زبان نداشته باشم. این حرفو زیاد میشنویم. چرا زبان یاد نمیگیری؟ آخه من استعداد زبان ندارم. همچین چیزی اصلا وجود نداره. ما انسان ناطقیم. ببینید، من از سندروم دانی ها مثال میزنم. یک سندروم دانی ضریب ذهنیش گاهی کمتر از 5%. دقت میکنید، گاهی کمتر از 5%. ولی میتونن زبان صحبت کنن، میتونن توی کلاس زبان بشینن و یاد بگیرن. پس کسی نیست این استعداد رو نداشته باشه. ما انسان ناطقیم، پس استادی که شما باشید باید اینها رو خوب بلد باشید. اون روانشناسی که بهتون گفتم بین اهداف و انتظارات، بین پرپس و اکسپکت زبان آموز تفاوت قائل بشید و اینها رو ازش بپرسید. هدف چیه؟ انتظار چیه؟ هدفت اینه که تو این دوره شرکت کردی، خب انتظار چیه؟ میخوای به چی برسی؟ چی بشه تهش؟ اینها رو همش رو باید باهاشون صحبت بکنید و طبق اونها ادوایس و راهنماییشون بکنید. و این خیلی مهمه که شما به عنوان یک استاد ویژگی های یک کلاس خوب رو بدونید. ویژگی های کلاس خوب چیه؟ اینه که یک برنامه خوب و منظم داشته باشه. اولیش برنامه داشته باشه. همینطوری هر روز یه کار بکنید، امروز اینو بکنید، فردا اینو بکنید. نه، طبق یک برنامه و روتین منظم باید جلو برید و به زبان آموز برنامه و نقشه راه بدید که هر روز چقدر و چطوری بخونه. چون اون نمیدونه، ممکنه که افراط و تفریط بکنه، یه روز روانشناسی زرد ببینه، ویدیوهای انگیزشی ببینه، آدرنالین خونش بالا بره و تصمیم بگیره که امروز 3 ساعت زبان بخونه. یه روز هیچ انگیزه ای نداره و اصلا زبان رو نمیخونه. شما باید این رو کنترل بکنید و دائم چک بکنید و بهشون یک برنامه منظم و منطقی بدید، نه ایدئال، منطقی بدید. و اینکه تعامل خوب با زبان آموز داشته باشید. یعنی همه چیز صرف یک کلاس نیست. ببینید، معجزه نمیخواد بشه. پس زبان آموز ترجیح میده از کلاسی استفاده کنه و خودشو تو شرایطی بذاره که باهاش درگیر باشه. اونی که واقعا دغدغه داره دنبال اینه که بهش سختگیری بشه. و در ادامه این که هدف اصلی ما از آموزش این دوره اینه که به شما بگیم این دوره آموزش متده و شما در انتها باید متد آموزشی خودتون رو پیدا بکنید. مثلا توی شنیداری قوی هستید یا توی نوشتاری ضعیف هستید، اونها رو تقویت بکنید، روی اونها سرمایه گذاری بکنید، روی نقاط ضعفتون پیشرفت بدید بشه نقاط قوتتون، نقاط قوتتون رو روش سرمایه گذاری کنید بشه بازوی محرک شما. پس شما در انتهای این دوره باید به یک پوان برسید، اون هم اینه که متد خودتون رو پیدا بکنید و بتونید طبق اون خوب به اشخاص علم زبان رو انتقال بدید با تمامی انواع درک و فهم‌های مختلفی که روبروی شما نشستن و از شما انتظار دارن که به اونها بفهمونید و یاد بدید. مطالب این دوره فقط مثل این جلسه تئوریک نیستش. این جلسه تئوریک بود، زیربنای کار رو گفتیم که قراره اصلا چی کار بکنیم، یه بک‌گراند و دیفالتی نسبت به دوره داشته باشید تا تو طول دوره سردرگم نباشید که اصلا چه خبره، چی داره میگذره. این رو خدمتتون توضیح دادم. انشالله از جلسات آتی وارد دوره‌های پرکتیکال میشیم و وارد آموزش متدها میشیم، پس همراه باشید.